أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در شبهات مربوط به قاعده نفی سبیل بود. شبهه سوم، شبهه تنافی قاعده نفی سبیل با قواعد آمره بین المللی بود. خب این قواعد آمره با توجه به تعریفی که ازش ارائه شد فرقی نمی کنه مسبب یک سازمان بین المللی عمومی باشه یا یک نهاد بین المللی اختصاصی. سازمان بین المللی عمومی مثل یه مصداق داره، اونم سازمان ملل متحد. سازمان‌های بین المللی اختصاصی یا تخصصی خب مصادیق فراوانی داره. برخی از قواعد و اصولی که در این سازمان‌ها تصویب می‌شود و احیاناً توسط کشور ما هم پذیرفته می‌شود با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. این میتواند خب مصادیق متعددی داشته باشه. حالا ما به یک دو نمونه جلسه گذشته اشاره کردیم. خب آیا این تنافی رو ما به نفع کدام یک باید فیصله بدهیم؟ آیا بگیم به نحو مطلق قاعده نفی سبیل مقدم است بر قاعده آمره بین المللی ولو بلغ ما بلغ، یا قاعده آمره بین المللی علا ای حال حاکم است و مقدم بر قاعده نفی سبیل، یا به حسب موارد فرق میکنه؟ و اگر این چنین است امرش به دست کیست؟ آیا معیاری میتوانیم اینجا در نظر بگیریم؟ آیا یک شاخصی اینجا وجود داره؟ یا نه نمیتوان اون رو تحت یک ضابطه و معیار و شاخص قرار داد؟ من ابتداءً دو سه مقدمه و مطلبی که واضحه و روشنه عرض میکنم و این رو زمینه‌ای برای بیان موضع و نظر برگزیده قرار میدهم. یک، این که به طور کلی امروزه به حسب نیازها و ضرورتها امکان انقطاع یک کشور از سایر کشورها نیست. نمیتونی یک ملتی یه دیوار دور خودش بکشه و با دیگر دولت ها و ملت ها ارتباط نداشته باشد. اصلا این شدنی نیست. فکر نمی کنم ما در تمام دنیا حتی یک کشور داشته باشیم که به معنای واقعی کلمه تمام ارتباطات خودش رو با دنیای بیرون از کشور خودش قطع کرده باشه. البته سعه و زیغ داره، بعضی کشورها خیلی ارتباطاتشون گسترده است، برخی محدودتر و مضیق‌تر. اما اینکه یک کشوری به صورت کلی قطع ارتباط با همه کشورهای دنیا کرده باشه، این اصلا شدنی نیست. پس این یک ضرورت و نیاز به حسب نیازهای مادی و معیشتی. دو، این نیاز از جانب دیگری هم وجود داره. یعنی حتی ما اگر از منظر دینی و اسلامی و تبلیغی بخواهیم نگاه کنیم، این ارتباط یک ضرورت. حالا میتونیم این رو هم در ذیل همون مورد اول قرار بدیم. وقتی میگیم ضرورت، یعنی ضرورت مادی و معنوی. بالاخره ما وقتی سخن از دین خاتم و پیامبر خاتم داریم و وظیفه داریم دین اسلام را تبلیغ کنیم، به گوش جهانیان برسانیم و حرف حق را به همه نقاط عالم منتشر بکنیم، باز این ضرورت یه بعد دیگری هم پیدا میکنه. این یک. دو، در نظام اسلامی اصول و ضوابطی برای سیاست خارجی و ارتباطات بین المللی وجود داره که اینها رو نمیتوان نادیده گرفت. بالاخره بنیانهای اعتقادی جامعه اسلامی بر اموری استوار است، از جمله اهتمام به امور مسلمین، از جمله حمایت از مظلوم در هر نقطه عالم، حمایت از بلاد اسلامی و مسلمین در کشورهای اسلامی، مبارزه با استکبار و ظالمین در سراسر جهان. بالاخره دولت اسلامی به اعتبار پایه‌های فکری و عقیدتی خودش که برگرفته از کتاب و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت است، یک سری الزاماتی رو بر دوش خودش حس میکنه، تکالیفی بر عهده اوست که این قابل نادیده گرفتن نیست. حمایت از مظلومین، ایستادگی در مقابل ظالم، دفاع از مسلمین و مظلومین، حفظ حدود و ثغور بلاد اسلامی و اموری از این قبیل، این هم یه امری است که فل جمله، حالا من با ابعاد و حدود و ثغور اون کاری ندارم، اما فل جمله این یه واقعیتی است که نمیتوان اون را نادیده گرفت.
این شماره دو و شماره
حالا اون رو اجازه بدید من اینا رو بعد از بیان این ملاحظات اون جنبندی رو عرض خواهم کرد. این حالا دو، ما اون دوتای اول گفتیم، یکی ضرورت‌ها و نیازها که دو شعبه داشت، اینم شد دومی یا سومی دیگه، دومی شد این به اصطلاح التزامی که دولت اسلامی به این اصول و اهداف و آرمان‌ها داره. خب طبیعتاً این التزام در سایر نظام‌های دنیا شاید دیده نشه، یعنی حداقل بعد اعتقادی نداره. ممکنه اونا از زاویه مثلا منافع ملی یا حتی استکباری خودشون یه همچین الزام‌هایی را نسبت به بعضی سرزمین‌ها داشته باشن. به هر حال این هم یک مسئله است. سه، اینکه به طور کلی سیاست خارجی طبق تعریفی که برایش به عمل آمده عبارت است از یک استراتژی یا سلسله اقداماتی که با برنامه ریزی انجام میشه برای رسیدن به اهداف خاصی که حداقل بخش مهمی از اون منافع ملی است. یعنی ما حتی اگر سیاست خارجی دولت اسلامی رو ناظر به بعضی از این مواردی که در مطلب قبلی اشاره کردم بدانیم، اما این را نمیشه منکر شد که سیاست خارجی در همه دنیا یک رکن مهمی دارد به نام منافع ملی. نمیتونه یک کسی بگه من سیاست خارجی من درش منافع ملی جایگاهی نداره، مگر اینکه خلق اصطلاح یا جعل اصطلاح بکنه، و الا اون به اصطلاح هسته یا یکی از هسته های اصلی سیاست خارجی در هر کشوری منافع ملی است. پس حالا منافع ملی چیه؟ باز این یه برداشت عمومی و عرفی وجود دارد. ممکنه منافع ملی طبق برداشت عرف محصور بشه به برآورده شدن و تأمین خواسته های مادی و دنیای، رفاه، امنیت، آسایش، نمیدونم امثال اینها. در یه لایه های زیرینش حتی منافع ملی حفظ خطرهای بالقوه از سر مردم و کشور. ببینید ممکنه به موضوع منافع ملی ما بسیط و ساده نگاه کنیم، ممکنه اون رو پیچیده و مرکب بدانیم. ممکنه در نظر سطحی منافع ملی به توجه تام و تمام به داخل مثلا کشور باشه، اما اتفاقات پیرامونی اهمیتی نداشته باشه. اما از نظر علمی و حرفه‌ای و با ملاحظه مناسبات و به اصطلاح ارتباطاتی که در جهان امروز وجود داره و مؤلفه‌های قدرت چه بسا حضور در یک منطقه و یک کشوری مطابق با منافع ملی باشه. این که همه دنیا هم این کارو میکنه. از موضع منافع ملی اگر فرض بفرمایید هزینه ای مثلا در من حالا اختلاف مصداقیشو کار ندارم و دارم میگم به هر حال اگر یه هزینه ای در مقابل دشمن در جایی نزدیک به خود او صورت بگیره تا اینکه بیاد مثلا لب مرزها بخواد این اتفاقات رو رقم بزنه، طبیعتا اونم میتونه جزء حوزه منافع ملی قرار بگیره. به هر حال این نکته هم قابل چشم پوشی نیست که منافع ملی در ارتباطات بین المللی چه با دولت ها چه سازمان های بین المللی اهم از عمومی و اقتصادی یه جایگاه ویژه و خاصی داره. این هم عرض به حضور شما نکته چندم بودا؟ حواست بود اصلا؟ سوم بود. آره این نکته سوم. نکته چهارم این که باز این رو ما در جای خودش در منابع و آموزه‌های دینی و اظهارات ائمه معصومین علیهم السلام و بزرگان و فقها در همین دوران هم از ناحیه رهبر انقلاب امام رحمت الله علیه یعنی بنیانگذار نظام اینو داشتیم که احترام به معاهدات بین المللی، پایبندی به تعهدات بین المللی و سازمان‌های بین المللی این هم روش تأکید شده. یعنی بالاخره وقتی نظام اسلامی با یک کشوری، یک دولتی، یک سازمانی قراردادی علیکم السلام می‌بندد و معاهده‌ای را امضا می‌کنه خودش را پایبند به اون می‌دانه و باید مراعات کنه، نمی‌تونه از اینها تخطی بکنه. بالاخره وفا به عهد و پیمان و عقد یه اصله. حالا اینکه در یه موارد خاص یه منازعه خصومتی مصلحتی پیش بیاد، حالا مثلا به صورت یک جانبه اون معاهده و پیمان را فسخ کنه، اون یه بحث دیگه است. ولی قاعده اینه که به حریم و کشورها، حریم حقوقی سیاسی به اصطلاح همه معاهدات بین المللی و منطقی احترام بگذاره، مگر اینکه خود اونها را اصلا اقدام به فسخ بکنن و ایران هم مثلا به عنوان یک اقدام متقابل دست به چنین کاری بزنه. این هم یک امر مسلم است. خب حالا با ملاحظه این امور که هر یک در جای خود ثابت شده است، مبانیش، مدارکش، مستنداتش همه روشن، خب ما حالا در این میان با وجود این قواعد آمر بین المللی و از این طرف قاعده نفی سبیل چه باید بکنیم؟ عرض کردم این امور رو که با هم ملاحظه میکنیم، به نظر میرسه در این مسئله تنها راه این است که بگوییم امره به ید الحاکم. واقعا نمیتونیم یه ضابطه بدیم بگیم قاعده آمره بین المللی علا ای حال حاکمه و مقدمه، یا قاعده نفی سبیل. ما باید بگیم امره به ید الحاکم. ببینید ما نظیر این رو بس این حرف تمام بشه، اشکالات رو یادداشت کن، هر چی اشکال داری من باید گوش میدم، هی وسط حرف بذار من قشنگ حرف رو تقریر بکنم، بعد اون وقت شما اشکال بکنید. مثل بیع و سلاح لاعداء الدین، من قبلا هم اینجا گفتم بیع و سلاح لاعداء الدین را بسیاری از فقها فتوا دادن به حرمت مطلقا، حتی بیعش که باطله هیچی و قائل به حرمت شدن مطلقا. بالاخره ظاهرش شما نگاه میکنید فروختن سلاح به دشمنان دین مطلقا حرام. بله، مگر اینکه کسی بگن آقا این ولو به حسب ظاهر مطلقه، اما معلومه که مثلا ناظر به چه مواردی است. من حالا با توجیهاتی که نسبت به اطلاقات ادله یا کلمات و عبارات فقها هست کاری ندارم، اجمالا یه عده این چنین گفتن، یه عده گفتن مثلا بیع و سلاح لاعداء الدین جائز نیست الا در صورت کذا و کذا و کذا، مواردی رو استثناء کردن. مثلا این که بیع و سلاح لاعداء الدین منجر به تضعیف کفار بشه یا مثلا چه بشه، اما حق در این مسئله همطور که امام رحمت الله علیه فرمودن این است که بگیم امره به ید الحاکم. اصلا این رو باید واگذار کرد به حاکم که با رعایت مصالح، مصلحت‌های نظام اسلامی، مصلحت‌های مردم و مسلمین و ملاحظه این اموری که گفتیم، یعنی این امور اصلا مقتضی واگذاری این امر به ید الحاکم است. ما حتی ببینید درسته در باب مصالح تشخیص مصلحت به ید الحاکمه، البته با سازوکارش، این که چجوری این مصلحت ها تشخیص داده بشه، چه سازوکاری باید طی کنه، کارشناسان باشن، یک مثلا اون دیگه ما فعلا با اون کار نداریم، اجمالا فرض رو بر این بگیریم که مصلحت هر چه اقتضا کند. ممکنه مصلحت اقتضا کند در یک پیمان و ائتلاف منطقه‌ای با مثلا کفار شرکت بکنیم، اگه مصلحت اقتضا بکنه، ولو ببینید ولو اینکه به صورت موقت نه یک سلطه و غلبه همه جانبه، اما یه فلجمله مثلا غلبه ای هم پیدا بشه، مصلحت اهم اگر توسط حاکم تشخیص داده شد، اذا دار الامر بین حدم کشور اسلامی، اصلا فرض بکنیم کشور اسلامی به کلی میخواد منهدم بشه و نابود بشه و همه مردم سرزمین یک کشور که مسلمانان از بین برن، امر دائر بشه بین این و این که ولو برای یک مثلا مدتی سلطه کافر مثلا بر این مسلمین پذیرفته بشه، بدون تردید اینجا قانون اهم و مهم اقتضا میکنه، قانون اهم و مهم اقتضا میکنه که این سلطه پذیرفته بشه. پس ببینید، ما اگر این امر را بخواهیم تابع یک سری معیارهایی بکنیم که یکیش همین تقدیم الاهم علی المهم، این طبیعیه، اما مسئله اهم و مهم فقط در محدوده اختیارات حاکم نیست. اساساً حاکم بر مبنای مصلحت میتونه کاری را انجام بده. مصلحت لزوماً با اهم و مهم یکسان نیست، بلکه اهمه. به نظر ما حاکم اسلامی با ملاحظه اون اموری که اشاره کردیم، بالاخره ضرورتها و نیازها را ملاحظه میکنه، چه ضرورتها و نیازهای مادی و چه معنوی. ارتباط و تعامل با کشورهای بیرون رو میسنجه، منافع ملی را ملاحظه میکنه. یعنی باید این چنین باشه. ما وقتی میگیم حاکم، یعنی کسی که تمام این امور را با هم میسنجه، هم ارتباط و ضرورت ارتباط رو میبینه، هم ضرورت تبلیغ اسلام را ملاحظه میکنه، هم منافع ملی را میبینه، هم اون اهداف و آرمانهای بلندی که اشاره شد که به هر حال اهتمام به امور مسلمین باید داشته باشه، مجموع این امور رو میبینه و اونگاه تصمیم میگیرد که این قاعده عامره بین المللی را بپذیرد یا نه. ما بحثمون تنافی بین قاعده نفی سبیل و قواعد عامره بین المللی. ما میگیم امره به ید الحاکم، حاکم اگر تشخیص داد با البته مقدماتش و مبتنی بر اون سازوکارها. قرار چی شد؟ هر وقت من اجازه دادم، این باید صد بار گفتم تمرین باید بکنی، تا من نگفتم هیچی نگی. هر وقت گفتم نقطه سر خط و من شما بگو، درست شد؟ من میدونم الان یه دقیقه دیگه باز دوباره بزنم. پس من به نظرم میرسه که نه، این خیلی از امور این چنینه. ما بهتر آن است که این رو امرش رو به ید حکومه و حاکم بسپاریم. البته اونجا خب باید خیلی بله چکشباری کاری بشه، بالا پایین بشه. واقعا الان سر همین چیزی که الان مطرح است، همین ATF، همه دعوا همینه دیگه. همین دیروز هم اشاره کردم، کنوانسیون بین المللی عرض به حضور شما مقابله با تأمین مالی تروریسم، بحث الحاق ایران به اون کنوانسیون دیگه. خب حالا خیلی اختلافه، یه عده اینو دقیقاً برخلاف مصالح و منافع ملی میدانند و میگن این منجر به سبیل خواهد شد، حتی برای رد الحاق برخی به قاعده نفی سبیل تمسک کردن. بعضی هم 100% معتقدند این بر طبق منافع ملی است و هیچ سلطه‌ای به دنبال نداره. اینقدر اختلاف در یه مصداق فراوانه. ما حالا با این کار نداریم، این واقعا یه بحث کارشناسی میخواد و دقیق و اهل خبره باید بررسی بکنن که آیا این چنین میشه یا نه. بی خودی نه موافقین نه مخالفین تحت تأثیر فضاسازی ها و جب زدگی ها قرار نگیرن، چون اینجا واقعا مسئله مردم، منافع ملی، کشور، انقلاب، نظام و اون چارچوب های اصلی دینی مهمه. با ملاحظه اینها باید تصمیم گرفته بشه. به هر حال اگر حتی این اختلافات هم پیش بیاد، طبیعتاً اون کسی که تصمیم میگیرد و بعد مواجهه با انظار مختلف تصمیم میگیره و تصمیمش لازمون اجراست، حاکم اسلامی است. پس امر این موضوع را باید به دست حاکم بسپاریم. حالا ممکنه اینجا، این که من میگم به ید حاکم بسپاریم، ممکنه اینجا خب برخی رو به عناوین ثانویه بیارن. همینجا هم گفتن بعضیا فرض بفرمایید میگن آقا ما از باب عناوین ثانویه مثل لا ضرر یا لا حرج میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. بله، اینکه حالا فرض بفرمایید نپذیرفتن یک قانون بین المللی ممکنه موجب حرج بشه، یا اصلا موجب حرج بشه، حرج نوعی، یا موجب ضرر بشه. خب لقائل ان یقول که ما با عروض این عناوین ثانویه میتوانیم اون قاعده رو بپذیریم و نفی سبیل را موقتا کنار بگذاریم، یعنی با رجوع به حکم ثانوی که دائر مدار عناوین ثانوی است. اینجوری میخوان مسئله را حل کنن. این البته حرف درستیه، نمیتونیم بگیم این نادرسته، اما در دولت اسلامی اولا این است که این به حاکم ارجاع داده بشه. وقتی میگیم به حاکم ارجاع داده بشه، او هم میتونه مصالح رو تشخیص بده، هم اگر هم نیاز به تمسک به حکم ثانوی بود، اوست که میتونه عسر و حرج و عرض به حضور شما ضرر و اینها رو تشخیص بده، البته به اتکای حالا اون بررسی هایی که انجام میده. پس ارجاع الامر الی الحاکم در این موارد به نظر من یه ضابطه ایست که نمیشه ازش عدول کرد. هر جا حاکم گفت اینو بپذیریم، این حکومت و دستگاه کارشناسی حکومت که که تصمیم حاکم مستظهر به آن است، هر جا گفتن نپذیریم، نباید بپذیریم، و این ادق است از اینکه ما ارجاع بدهیم امر این مسئله را به عناوین ثانویه، بگیم بخوام از راه احکام ثانویه حلش بکنیم. خب وقتی میگیم حاکم این کار رو بکنه، حتی گفتیم عناوین ثانویه را هم او باید تطبیق بده، مصلحت ها رو او بشناسه، ملاحظات رو باید او داشته باشه. این راهی است که به نظر ما برای این حل این شبهه می توانیم ذکر بکنیم. حالا بگویید شما چی میگی؟ این
اگه موجب سلطه میشه مثلا حرامه، بعد حاکم میگه بود چه بچه در این بینی در این شهری باید بیاری این حرامو برداره. اگر حرامو سالمیه رو بگی که محدود رو ضرر و اضطرار و حرج که اون رو که دیگه هم رو بیاده حاکم برای نداره همون رو حرامو سالمیه برداره. اگر هم بگیم نه خرابتر از حرامو سالمیه حاکم اختیار داره از این حرام حرمت نفی سبیل رو بکنم بسیار کلی لغو کنم. اگر از اول هم رو بیاده حاکم بود نه یک من رو بیاده
همطوری بی دلیل و همطوری
بی دلیل
عرض به حضور شما توجه نمی فرمایید. اصلا موضوع بحث شبهه تنافی قاعده آمره بین المللی با نفی سبیل گوش بده گوش بده
چه من میگیم آقا مثلا قبلوت باید چه خواهد از اول اصلا یه محرمت داریم نفی سبیل یه قاعده نورالی هم که در شهری باشه چیز که
خیلی خوب نه 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 اجازه بدید ما عرصه های مختلفی رو برای قاعده نفی سبیل تعریف کردیم گفتیم قلمرو خیلی وسیعی براش گفتیم یکیش تو عرصه بین الملل اگر ما در عرصه بین الملل اینو مطرح کردیم حالا میگیم امرهو به ید الحاکم اما کلی مصادیق نه کلی مصادیق و ارتباطات در داخل جامعه اسلامی وجود داره که اونها بالاخره عرصه حضور این قاعده است. پس اینکه اگر ما اینو امر به امرش رو به حاکم سپردیم آقا جون من
کلیت جامعه اسلامی میره در
سلطه عجالب برامیه نمیخوای گوش بده تو حرفاتو زدی بذار منم حرفمو بزنم. بنابراین الان فقط ما ذهنمون و بحثمون معطوف به این قواعده این یک اینو توجه داشته باش. دو خب یه لحظه اجازه یه لحظه اجازه اگه حرف میزنی حرف بزنه ما. پس اولا بحث ما فعلا معطوف به اینه اصلا عرصه های دیگر رو کاری نداریم. دو ما عرضمون اینه در این مسئله با ملاحظاتی که ما گفتیم راهی غیر از این نیست که امر را به ید الحاکم بسپاریم. تنظیر کردن به بیع و سلاح لاعداء الدین نه اجازه نه خیر اتفاقا اتفاق نخیر، اتفاقاً ادله، اتفاقاً ادله بعضی جاها گفتن جائزه، بعضی گفتن جائز نیست. خب اینجا هم احسن، اینجا ما اینجا از ادله داریم استفاده میکنیم، میگیم از مجموع ادله، میگیم ما لا حرج و لا ضرر رو داریم، ما ضرورت حفظ اون مقدمات رو برای این گفتم. اون نه آقا، نه مقدمات بدیهیه، من اون مقدمات رو همه رو گفتم. ببینید این یه دمیشه، یه دلیل عقلی به یه معنا. یعنی چی؟ یعنی با چهار تا شما وقت بیاد اشکال کن در مقدماتش، بگو نه ایناش همه خدشه داره. یکی نه 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 اون که بیشه بیشه مفروض ما این است که طرف سازمان‌های بین المللی حکومته. اصلا این مفروض ما اینه. اینو میتونیم همطوری بگیم مردم برید هر کی هر کار میخواد بکنه؟ اصلا نخیر آقا، مفروض ما این است که، مفروض ما این است که حکومت اسلامی مواجه با سازمان‌های بین المللی، قاعده نفی سبیل هم که هست، این مقدمات رو ما گفتیم، میخوایم از این مقدمات نتیجه بگیریم که چاره ای جز این نیست که امرش را به ید الحاکم بسپاریم. اونم ما میگیم به اختیار حاکمه. بله بله،
ولی این موضوع باید عرضه بکنه به تقریبی که تقریب توی این تصامات رو بکنه که ما مقدم بکنه اینجا مجال دارزرگر
نه فرض ما اینه حاکم فقیه فرض نه اصلا ما ببینید
ما نه
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 نه ما نه ما اصلا فرض ما اینه که حاکم اسلامی یه فقیه، حاکم فقیه، ولی فقیه، ولی فقیه. اصلا ما حاکم که میگیم منظور حاکم اسلامیه، نه حاکم غیر اسلام. حاکم چی حرف چیه؟ یعنی چه؟ نه خیر، نه خیر اینجور نیست. خیلی وقتا تزاهم خود مکلف میسنجه. نه عناوین ثانویه هم میتونه. نه خیر، خیلی وقتا در اموری است که خود شخص تشخیص میده. شما لا حرج لا ضرر، لا ضرر رو تو روزه و نمیدونم نماز و تو تکالیف که داری حاکم باید برات تشخیص بده. باشه خیلی خوب، اینم یکیش. خیلی خوب، بسیار خوب، اینم یکیش. آقا لا اله الا الله، من دارم میگم حاکم فقیه، من میگم حاکم فقیه. خب ما بحثمون حالا آقا اجازه بدید، ما بحثمون اینا بحثای مفصل تو قاعده نه خیر، نه توسعه ندادم من، بحث قاعده مصلحت که جناب عالی تشریف نداشتین، قاعده مصلحت که انشالله چاپ شد بعدن مطالعه میفرمایید، مفصل ما اونا رو بحث کردیم اونجا، اونجا انشالله مراجعه میکنید، بعضی از این اشکالات و ابهامات شما برطرف میشه. ما تا اینجا بحثایی که راجع به قاعده داشتیم تقریبا اکثرش انجام شد، مقدماتی بود، بعد مدارک و مستندات و ادله قاعده بود، قلمرو قاعده بود که از فکر میکنم 7-8 جهت ما قلمرو قاعده رو بحث کردیم، و بعد هم این بحث شبهاتی بود که پیرامون قاعده. یه بحث دیگه از قاعده مونده که اونم مهمه البته و گسترده است، تطبیقات قاعده است. این خیلی بحث مهمیه. تطبیقات هم دو دست است. یه دسته تطبیقاتی است که بیشتر تو حوزه اعمال فردی و در کتب فقهی هم متعرض شدن، زیاد هم هست. یه دسته تطبیقات جدید این قاعده است که حالا ما اجمالا یه تلفیقی از اینا رو بعد از تعطیلات ماه رمضان اگر حیاتی بود انشاءالله خواهیم داشت.
شما پیش خود حرف دارید.